فالحق عن الأمور السابقة وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر. مطلب اول در بحث امروز راجع به وقت روزه که مبدا و منتهاش کیه. اختلافی که هست راجع به منتهاست، آیا پایان روزه استفار قرص ولو خمره مشرقیه هنوز هست بعد از استفار قرص سرخی که در سمت مشرقه تا تعبیری دارن فقها ها از روی سر رد نشه به سمت مغرب، تعبیر میکنن بقا خمره مشرقیه شاید حدود یک رو طول میکشن. آیا این فاصله زمانی جزء زمان روزه است یا نه؟ پایان آیا استطار قرص یا ذهاب خمره؟ اختلاف در بین عامه همشون قائلم پایان روزه استطار قرصه، از شیعه، از قدما، از شیخ طوسی و ابن جنید نقل شده که اینا هم قائل به همینن، معیار استطار قرص نه ذهاب خمره مشرقیه. اما غیر از شیخ و ابن جنید از قدما از کسی نقل نشده که قائل به این نظر باشن، قائلا معیار ذهاب خمره مشتقیه. اگر شهید فرموده فل اشهر، اشهر این است که پایان روزه ذهاب خمره مشتقیه است. این اشهر رو یا باید افعال وصفی بگیرید یعنی مشهور، چون در مقابل از شیعه شیخ طوسی و ابن جنید هستن، بقیه کسی قائل نیست. بقیه که میگین معیار قدماست. اگر قرار این اشهر افعل تفضیل باشه در مقابلش مشهور باشه، بعد عامه رو هم در دایره بحث قرار بدیم که اونا هم بالاخره در مجموعه دیده بشن، بگیم مشهور قائلا استطار قرص، اشهر قائلا ذهاب خمره. بلا باید این اشهر افعل وصفی باشه نه تفصیل. اما علت اختلاف چیه؟ علت اختلاف اونجای مرحوم صاحب جواهر مفصل آورده در بحث صلات، نه در کتاب صبح. حالا من صبح نگاه میکردم آدرس یادداشت نکردم. بحث صلات، بحث وقت نماز مغرب، مراجعه کنید میتونید پیدا کنید. بحث وقت صلات مغرب، به مناسبت اونجا تحت کرده، در کتاب صوم که رسیده میگه دیگه مطرح نمی کنیم چون اونجا مطرح کردیم، تو کتاب صوم طرحش نمی کنه، میگه اونجا تحت کردیم مراجعه کنیم. علت تعارض اختلاف شدید اخبار روایات، روایاتی که دال بر استطار قرص روایات فراوانی، اونجوری در این طرف هم روایات فراوانه که معیار رو ذهاب خمره قرار میده. در این تعارض اگر بخوایم مرجحات مراجعه کنیم، اگر بخوایم به مرجحات مراجعه کنیم، چون مراجعه به مرجحات جا داره، جای مخصوص داره. ممکنه کسی اینجا رو بگه جای مراجعه به مرجحات نیست، چون روایات داله بر استطهار قرص فراوانه. یه وقت هست دو تا روایت داریم، حالا این با اون معارضش ما میری سراغ مرجحات، اما اون همه روایت که معیار رو استطهار قرص قرار میده. از این طرف هم روایات زیاده. حالا اگر قرار باشه به مرجحات رجوع کنیم، روشنه ترجیح با اخباریست که معیار رو ذهاب حمره قرار میدن، چون اخباری که معیار رو استطهار قرص قرار میده موافق عامه است و مخالفت عامه جز مرجحات قطعی منصوصه است. مراجعات منصوصه که سه تا، یکیش مخالفت عامه. اگر دو روایت معارض بود یکیش مخالف عامه، شما عکس کنید به همونید مخالفه کنید، موافق عامه رو حمل و تقیه کنید، نه مراجعات منصوصه است که همه قبول دارن. اگر مراجعه به مرجحات کنیم قاعده روشنه چیه؟ اگر بگیم اینجا جای مراجعه مرجحات نیست بر اثر کثرت روایات در دو طرف، یک مورد، دو مورد، سه مورد تقیه دیگه، نه اینقدر، قهرن تعارض مستقر میشه. تعارض وقتی مستقر شد هر دو دسته رو باید بگذاریم کنار، هم دسته روایاتی که معیار رو استطهار قرص قرار میده، هم دسته روایاتی که معیار رو ذهاب حمره قرار میده. تعارض و تساقط رجوع به اصل عملی، اصل عملی حاکم در مورد چه اصلیه؟ به تناسب آینه بحث صحیح و اهم رو تو اصول خوندن دیگه در جریان مورد، مورد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیه. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مشهور قریب به اتفاق قائلن قاعده احتیاطه. احتیاط نتیجهش قهرن میشه معیار رو ذهاب حمره قرار بدی. ادهی هم در اون قسمت قائل به براعت هم در دوران امن اقل اکثر ارتباطی، البته نسبت به اون یک ربع زائد میگن شک داریم آیا واجب امساک یا نه براعت جاری میکنه، ولی مشهور قائل هم که معیار در اونجا احتیاطه، مرجع احتیاطه، که ازش تعبیر میکنن به شک در محصل. حالا اینا دیگه باید جا خودش بحث میشه. اجمالا اقل و اکثر ارتباطی رو معنا میکنیم، اقل و اکثر ارتباطی در مقابل اقل و اکثر استقلالی. گاهی ما شک داریم، دائره شکمون، طرفین شکمون مرددن بین اقل و اکثر، اما اقل از اکثر مستقله. مثل اینکه نمیدونی 10 روز روزه یک قضا داره یا 11 روز، دوران هم بین اقل و اکثر، اما اقل و اکثر به هم رفتی ندارن. اگه 10 روز گرفتی بعد یادت اومد که قضای روزت 11 روزه، خب یه روز دیگه هم میگیری، ولی اون 1 روز دیگه گرفتی 6 ماه با اون 10 روز قبل فاصله افتاده، ضرر به جایی نمی کن. اقل و اکثر ارتباطی جاییست که اون اقل و اکثر به هم رفت دارن. اگر اتیان به اقل کنی بعد کشف خلاف بشه، معلوم بشه مطلوب اکثر بوده، اون اقل فایده نداره، کل عدمه. بحث ما از این قبیله، آیا روزه از طلوع فجر ثانیه تا ذهاب خمره مشرقیه یا تا استطار قرص؟ اون 1 ربع فاصله اگر جزء روزه باشه بعد بفهمی اونم لازم بوده، جزء بوده، تو انجام ندادی، اونی که انجام دادی به درد نمیخونه، نمیتونی بگی خب حالا فردا 1 ربع روزه میگیرم پینش کنم بون. اقل و اکثر مرتبط به هم هم. در اقل و اکثر ارتباطی همه قائل به براءت هست، همه در ارتباطی، در استقلالی بر استقلالی بذار همه میگن اگر نمیدونی 10 تا نماز قضا داری یا 11 تا بگو 10. اما در اقل و اکثر ارتباطی فرض اینه که اگر اون اکثر رو، اون زیاده بر اقل رو اتیان نکنی کشف خلاف بشه، تو هیچ کار نکردی. قهرن یک تکلیف بیشتر نیست. دقت کنید در اقل اکثرهای استقلالی، در اقل و اکثر استقلالی تکالیف متعدده، به اصطلاح عموم استقراقیه. چند تا تکلیفه؟ 4 تاشو انتصال کردید، 5 انتصال نکردید، خب 5 رو بعدا انتصال میکنید. اما در اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیف بیشتر نیست، متعلقش نمیدونید دائرهش تا کجاست. اگر شما اتیان کنی به دائره اقل اون اکثر رو نیاری، شک میکنی آیا بری از ذمه شدی یا نه، استصحاب اشتغال ذمه میشه، استصحاب اشتغال ذمه. بخوای یقین به براءت ذمه پیدا کنی باید احتیاط کنی، اتیان به اکثر کنی. این نظر مشهور قریب به اتفاق در اقل و اکثر ارتباطی. این البته مسیر کلی بحث دیگه. حالا آیا باید در این مورد ما اعمال مرجحات کنیم یا نه؟ اگر اعمال مرجحات نمی کنیم تساقط میشه. آیا اصل موجود اصل احتیاط یا براءت؟ اینا دیگه باید علی مبنا بحث بشه، لذا اختلاف فتوا هم هست، چون مبانی مختلفه اختلاف فتوا هم هست. عبارت چه ببینید؟ 2 ساعت و کف و عن الامور سابقه، امساک از امور قبلا ذکر شد، وقتش از طلوع فجر ثانی، فجر صادق بهش میگن، تا ذهاب خمره مشرقیه، فی الاشهر که در مقابل میگن تا استطار قرص، عامه همه شون از شیعه شیخ توسی و ابن جنید. حالا دیگه علت این که ایشون قائل میشه به این ذهاب خمره مشتقیه یا اخبار رو ترجیح داده به مخالفت عامه، یا اخبار رو ساقط کرده از باب احتیاط استصحاب بقا اشتغال، این رو میگن با هر دو سازگاره، نتیجه هر دو یکی. بس دلیلش رو نمیدونی. تعبده
همه دو، یعنی اینطوریه هر وقت
روایت معتبری داریم مقبوله ابن حنزله که در بحث تعارض و تراجیح خوندید که معیار خود به ما خالف العامه یک از فقراتشه. حالا چرا اینجوریه نمیدونیم. ولو قدم المسافر بلده او ما نوافیه الاقامت عشرن سابقتن على الدخول او مقارنتن او لاحقتن قبل الزوال و يتحقق قدومه برؤیت الجدار. مطالب دیگر این مطرح مطالبی تقریبا مورد قبول اکثریت اتفاقی درش، اگر مسافر قبل از زوال برسه به وطنش یا به جایی که میخواد اونجا 10 روز بمونه و تا قبل از وصول کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده باشه، اگر قبل از زوال رسید دیگه حق ابطال روزه رو نداره، واجبه برش روزه تا زوال. البته وقتی نرسیده ولو میدونه که قبل از زوال میرسه به سفر به وطن، میتونه بخوره در همون مسافرت چیزی بخوره که وقتی اومد دیگه نگیره، روزه نگیره. اما اگر نخورده وقتی هم که اومد حق نداره بخوره. ایبی نداره، دلیل داریم دیگه. وقتی دلیل داریم این سوال رو مطرح میکنم، خب این قصد افطار داشت، حالا چیزی نخورد. وقتی دلیل داریم دست می نمیزنه کاسه از آش داغتر نمیشه. خود ائمه روایات میگن در همچو ظرفی واجب نیت روزه کنه، اگر کار رو که روزه رو باطل میکنه انجام نداده، حالا قصدش رو داشته یا نداشته کار نداریم باش. این مطلب اول. در این مسئله دوم متأسفانه سوالی مطرح اینه که ورود به وطن یعنی چی؟ ورود به محلی که میخواید 10 روز بمونی یعنی چی؟ خیر داره اگر وارد وطن بشود یا وارد اون محلی بشه که میخواد 10 روز بمانه، قبل از زوال، قبل از زوال وارد شد، هر یک روزه رو باطل کنه انجام نداده، باید روزه بگیره. خب این ورود به چیه؟ آیا به اینک برسه به خانهش، برسه به محلش، برسه به داخلش؟ محمد نه، معیار رسیدن به جایست که شهر دیده بشه، اذان شهر شنیده بشه، ساختمان ها دیده بشن ولو واصل نشد. عبارت ببینید، ولو قدم در مریض هم همینجور، مریض هم اگر قبل از زوال خوب شد قضیهش همینه. ولو برع المریض، ولو قدم المسافر بلده او، اگر وارد بشود بلد خود را یا محلی رو که میخواد 10 روز بمونه، او ما نوا فیه الاقامت عشرن، جایی که قصد موندن 10 روز داره، سابقتن علی الدخول او مقارنتن او لاحقتن، نیت 10 روز موندن. حالا این نیت 10 روز موندنش سابقه بر ورود باشه، اصلا از اینجا را میفته بره مشهد، قصد داره 10 روز اینجا بمونه قبل از ورود، یا همراه با ورود از اینجا تصمیم نداشت مقارنت هم با ورود تصمیم گرفت 10 روز بمونه، او لاحقتا رفت اونجا 1-2 روز مونده بعد تصمیم میگیره 10 روز بمونه، بالاخره از الان قصد 10 روز کرد. قبل از زوال، قبل از زوال رو زفت بگیرید برای قدمه. لو قدمه قبل از زوال، نیت 10 روزش کی بوده سه حالت. اما ورودش قبل از زوال باشه. خب ورود به چیه؟ ورود در اون شهر به چیه؟ و یتحقق قدومه به رؤیت الجدار او سماع الاذان فی بلدهی و ما نوافیه الاقامه و ما نوافیه الاقامت قبله. دقت کنید، میگه ورود قدوم و ورود به رؤیت جدار است یا سماع اذان است در بلد خود یا در بلدی که میخواید 10 روز اونجا بمونید، به شرطی که از قبل نیت شو کرده باشید. از اینجا راه میفتی بری مشهد، قصد 10 روز موندن داری اونجا. ورودت به مشهد کیه؟ کی میگن قدم بلد، قدم ما نوافیه الاقامه؟ وقتی که برسی به جای اذان اونجا رو، ساختمان ها اونجا رو ببینی. اگر از قبل قصد 10 روز داشتی، اما لو نوا بعده و من حین نیت، اگر قرار باشه نیت از قبل نبوده، بعد یک 2 روز اونجا موندی یا مقارن با ورودت به خود شهر، بهتر از قبل نبوده، اونجا دیگه قدومش من حین نیت، اما لو نوا بعده فمن حین نیه، نه از قبل. لو قدم المسافر بلده او برع المریض قبل الزوال. قبل الزوال رو در برع المریض اول شهید اول، خب شهید ثانی در قدم المسافر هم آورد. ظرف للقدوم والبر قبل الزوال، ظرف متعلق به قدمه و برعه. لو قدم المسافر و برع المریض خوب بشود قبل الزوال ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم اجزاهما، تناول نکردن چیزی رو از اموری که مفسد صوم است، البته میتونستن کار رو بکنن ولی خب انجام ندادن، حالا علایی ها یا گیرشون نیمد یا نخواستن، اجزاهما الصوم، حتی اگر قصد انجامش رو داشتن موفق نشدن، حتی قصد افطار داشته، میگیم دلیل داریم ضرر نمیزنه. اجزاهما الصوم، صوم اونها را مجزیست، این دار اون دو را صوم اون روز، یعنی جای واجبش حساب میشه، قضا نمیخواد، بل وجب علیهما، نه فقط مجزیست، مجزیست ظهور داره یعنی کفایت میکنه، میتونم بذاره یه روز دیگه، واجبه و چون واجبه وقتی انجام داد البته کافی هم هست، بل وجب علیه. اما سبی، اگر ساعت 10 صبح بالغ شد، تا الانم کاری که روزه رو باطل کنه انجام نداده، کافر ساعت 10 صبح وسط روز مسلمان شد، آیا اینا هم باید ادامه اون روز را روزه بگیرن یا نه؟ باز دلیل داریم، روایت داریم، میگه نه، برای اینا واجب نیست، حتی قضا هم نمیخواد. در سبی که بالا ممکنه بگیم در سبی نصف روز که تکلیف نبوده بخوایم بگیم قضا میخواد، در کافر که تکلیف بوده، قبلا گفته بودیم کافر مکلفه، اما اگر قضا میگیم نمیخواد، وقتی مسلمان شد قضا هم نمیخواد، اون روز رو نمیخواد بگیره، قضا هم نمیخواد، این به نفس خواسته. الاسلام یجب کما قبله، یجبو یعنی یقتعو، هر آنچه که از قبل بوده این رو قیچی میکند، قطع میکند، اگر تکلیفی بوده دیگه برش میداره. به خلاف سبی اذا بلغ بعد الفجر در اثناء روز، و کافر اذا اسلم بعد الفجر، و الحائض و النفساء اضاف تهورتا و المجنون و المغما علی، به خلاف اینها و المجنونه و الفائزه، فائز و نفسا اثناء روز پاک شدن، مجنون و مغما علی در اثناء روز عاقل شدن، به هوش اومدن، فایده نداره اون روز رو روزه برایشون واجب نیست. البته قضا آیا واجبه یا نه بحث میکنیم، در صبی و مجنونش، در صبی و کافرش گفتیم نه، در مجنونش هم همینجور، اما در فائز و نفسا چرا قضا لازمه؟ حالا این نظر بعضیه میرسیم بیم. فانه یعتبر زوال العذر فل جمیع، عبارت بین نحوه الف لام مخاطب، یعتبر زوال العذر فل جمیع، زوال قبل الفجر، عذر که میگه مراد سباوت در سبی، کفر در کافر، حائض و نفسا، حیض و نفاس، جنون و اغما، فی صحته و وجوبه، یعتبر زوال العذر قبل الفجر در صحت روزه و در وجوب روزه. البته ما روایتی داریم که امساک مستحبه، ولی امساک که روزه نیست، امساک هم از روزه است. و این استحب و لهم الامساک بعدهو، اگرچه بعد از این زوال عذر امساک برای مستحبه، تا حالا نخورده دیگه بعد این نخوره، ولی صوم نیست، الا انه اون امساک لا یفتن ما صوما، صوم بودن یک حقیقت شرعیه. بعد وارد میشه، خب در اینا که لازم نبود، البته این رو به صراحت نمیگه، به صورت ضمنی بعدها آورده که در حائض و نفسا اگر روزه نگرفتن قضاش رو باید بگیرن. خب خاطرتون باشه قبلا خلو و از حیض و نفاس رو هم تو شرایط وجوب آورده بود، هم تو شرایط صحت، که اونجا حالا گفتیم به چه لحاظ شرط وجوبه، به چه لحاظ شرط صحته، توضیحش گذشت. یه اگرم شرط وجوب قرار دادیم، خیال نکنید حالا قضاش واجبی، در حائض و نفاس ها قضاش واجب، البته این خلاف قاعده میشه. اگر شرط وجوب بود دیگه باید تکلیف نباشه، وقتی تکلیف نیست قضا یعنی چی؟ قضا فرع وجوب اداست، شما که میگید وجوب نیست آنجا، ما میگیم قضاش واجبه، مسامحه میشه. اگر ادله در سفر هم همینجور، اگر ادله لسانش لسان یقظی است که الحائض و نفسا مسافر قضا برشون واجبه، پس باید بدونید حیض و نفاس شرط وجوب نیست، شرط صحته. حالا بعد حیض و نفاس شرط وجوب نیست که اونجا شرط وجوب ذکر شد، شرط صحته. از وجوب قضا میفهمیم وجوب ادا امر و متا صحیح واقع نمیشه، چون قضا فرع اداست. یا هم تو باید بگیم این کلمه قضا در مدینه مجازه، غلی نمیخون محمد. و یقضیه کل تارکن له عمدن او سهون او لعذره، قضا میکند صوم رمضان را هر کسی تارک صوم رمضان بوده، حالا عمدن یا سهون یا لعذرن عذر، که در مواردی است که ذکر هست نه سهو، مثل سفر، مرض و غیره ما، الا السبی والمجنون. اجماعا هم نصوص در این جهت هست، هم که خب در سبی و مجنون قطع داریم، بلوغ و عقل شرط تکلیفه، تکلیف در اینا نبوده که بخواد قضا واجب بشه. حتی در همون جایی که نصف روز از وسط روز بلوغ آمده، از وسط روز عقل محقق شده، نصف روزش که بلوغ نبوده، عقل نبوده، تکلیف نبوده، معنی دارد اون قضاش واجبه. من مغما علیه فل اصح راجع به اغما، آیا اگر کسی بر اثر بیهوشی روزه نگرفته، فرض هم بکنید بیهوش بودنش به غیر اختیارن بوده، چون در مغما علیه به سوء الاختیار اکثریت قائلا قضا واجبه به سوء اختیار، اما مغما علیه بدون اختیار آیا تکلیف در حق او نبوده؟ ایشون نظرش اینه که تکلیف نیست، ولی مغما علیه فل اصح او هم قضا نداره. ولی کافر اصلی الا السبی و المجنون و المغما علیه و کافر اصلی، کافر اصلی بگید اونی که از بچگی کافر بود و پدر مادرش و گریشه دار کفر داره، اما الارضی، اون الکافر الاصلی رو مرد کردیم، جهتش روایتیه که الاسلام یجب و ما قبله یقتع و ما قبله، تکالیف رو بر میداره. اما الارضی کالمرتد، اگر مسلمان بوده از اسلام برگشته، حالا در زمان ارتداد روزه ها رو نمی گرفته، ارتداد هم کفره، دوباره مسلمان شده، آیا قضا باید بکنه اون ایام رو یا نه؟ فید کلو فل کلیه داخل در کل تارک لهو عمدن او سهون علیه القضا، در او داخل است. ولا بد من تغییدها به غیر به عدم قیام غیر القضا مقامه لیخرج الشیخ و شیخه و ذل اتاش و من استمر به المرض الى رمضان آخر، الا بوده این همه اشکال بر شهید اول، البته شهید اول مگر نگفته به وضوحش واگذار کرده، اما شهید اول فرمود کل تارکن عمدن او سهون یقضی، باید قضا کند، تارک عمدن او سهون او لعذرن، شهید ثانی فرمود باید اینو مقید کنیم به جایی که غیر قضا جای قضا رو نگرفته. بعضی موارد هست که ترک لعذرن کرده بعدم قضا واجب نیست، اون مواردی است که عذرش تا سال بعد ادامه داشته، او فقط فدیه میده که بحثش بعدها میاد. ولابد من تقییدها، تقیید کلیت، گفتیم کل تارکن له عمدن او سهون او لعذرن، اومد باید این مقید بشود به عدم قیام غیر قضا مقام قضاران، تا خارج بشود از شیخ و شیخه پیر مرد و پیر زنی که توان روزه گرفتن نداره، و ذل اتاش کسی که گرفتار این مریضی است که سیراب نمیشه، همیشه تشنه، و من استمر به المرض، مرض هم که میگه مراد قذره، میبینید زنی تا سال بعد باید بچه شیه بره، عذرش استمرار داشته تا سال بعد که مرضم نیست. و من استمر به المرض تا رمضان آخر، فإن الفدیة تقوم مقام القضا. آخرین مطلبم مثلا روزه های قضایی که به گردنت اومده، 10 روز از ماه رمضان گذشته رو روزه نگرفتی، حالا به هر جهت قضاشو باید بگیری، آیا در قضا ترتیب لازمه؟ به همون ترتیبی که قضا شده باید، به همون ترتیبی فوت شده باید قضا کنی، یا میشه امروز روزه میگیرید که قصد روز آخر ماه رمضان باشه که روزه نگرفتید، فردا که روزه میگیرید و قصد روز اول ماه رمضان باشه که روزه نگرفتید. رعایت ترتیب در قضا لازمه یا نه؟ خب روشن، وجوب ترتیب دلیل میخواد. دلیلی نداریم بر وجوب ترتیب، اصل عدم لزوم ترتیبه، خود وجوب ترتیب تکلیفی دلیل میخواد. البته ترتیب رو رعایت کنی خب بهتره، بهتره خاطر جمع دیگه، چون اصل براءت که جاری میکنی منشأش عدم علم به وجوب ترتیبه، نه علم به عدم وجوب. ما علم به عدم وجوب ترتیب که نداریم، عدم العلم به وجوب داریم. عدم العلم به وجوب البته براءت رو راهشو باز میکنه، اما در همون مواردی براءت جاریه احتیاط هم حسنه، کسی حسن احتیاط رو انکار نمی کنه در شبهات تکلیفیه. اگر در اصول قائل به براءتن در شک در تکلیف، میخوان بگن احتیاط واجب نیست، اما حسن احتیاط رو همه قبول دارن. خداوند ترتیب لازم نیست، ولو ترتیب حسن هست، چون شما یقین که به عدم وجود ترتیب ندارید، عدم یقین دارید به ترتیب، به وجود ترتیب.
بله؟
نه، اینا رو حالا به تفصیل توی بحث اصول عملیه میخونید. کسی که احتیاط میکنه، احتیاط مربوط به حیطه عمله، نه مربوط به اسناد حکم خدا. اگر دلیل نداریم بر وجوب ترتیب، شما بگید ترتیب واجب است، این بدعته. اما نمیگه ترتیب واجب است که مرتب انجام میدیم. احتیاط تو عمله نه تو فتوا. فتوا در فتوا به وجوب خودش خلاف احتیاطه، بلکه بدعته. حالا تفصیلش دیگه تو بحثه. یک مطلب، مطلب دیگه هم، آیا پی در پی بودن روزه های قضا شده مستحبه یا تفریقش مستحبه؟ مثلا روایات دو رقمه، عده از روایات تفریق رو مستحب اعلان کرده، عده از روایات پی در پی بودن رو میشه تعارض. اون تا خوب میفهمد دلیلی که دال بر استحباب تتابعه از در سند قوی تره، صحیحه، به او عهد میکنیم. دلیل طرف دیگر موثقه که دال بر استحباب تفریقه. عبارت ببینید، و یستحب المتابعه فی القضا. اولشون این مطلب رو طرح کردن، بحث تتابع، آیا باید روزه های قضا شده پی در پی بگیریم؟ خب ماه رمضانش پی در پی بود، کسی ماه رمضان رو روزه نگرفته، اونجا باید پی در پی بگرفتی، حالا میخوای قضاشو بگیری، آیا باید پی در پی بگیری یا فاصله بندازی؟ آسان‌تر میشه کار. کسی قائل به وجوب متابعت نیست پی در پی بودن، اما استحبابش تبعات مختلفه. مستحب است متابعت در قضا پی در پی بودن که بشه مثل ماه رمضانش دید. دلیل صحیحه عبدالله ابن سنان که در کافی جلد 4 صفحه 121 باب 41 حدیث 3 و روایت عمار و روایت و عمار عن صادق علیه السلام تتزمن و استحباب از تفریق، یعنی میشه درست مقابله با این معارض. اما روایت عمار موثقه، روایت عبدالله ابن سنان صحیحه. در این تعارض این از نظر قوت سند ترجیح داره برای یکی. و عمل بها بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب هم به این روایت عمار عمل کرده اند، لکن نها، ولی روایت عمار تحصر عن مقاومت تلکتون تعارضه، قاصر از مقاومت در برابر اون روایته، چون صحیح هست این موثقه. فکان القول الاول اقوا، بالاخره کی رو مستحب اعلان کنیم دلیل بر طبق اول. مطلب دوم، و کما لا تجب المتابعت لا یجب ترتیب. روز اولی که شروع میکنی در قضای روزه ها رو گرفتن به قصد روز اخیر باشه، یا اصلا به قصد از پارسال هم روزه قضا داری، از امسال هم داری، اول روزه های امسال تو قضا کنی بعد پارسال، جایزه. دلیلی بر وجوب ترتیب نداریم. لا تجلایده با ترتیب، فلو قصدم آخره، اگر آخر را مقدم کند در مقام قضا عجزم. و این کانت ترتیب و افضل، اگر چه ترتیب افضله، رعایت ترتیب رو بکنی جهت چه عرض کردیم، چون یقین به عدم وجوب ترتیب که نداریم، عدم یقین به وجوبه. حالا پس عملا ترتیب رو رعایت کن، به جای لطمه نمی خود. و کذالا ترتیب بین القضاء و الکفاره، اگر کسی روزه ماه رمضان رو عمدن به هم زده که کفاره هم باید بده، آیا اول قضاشو بگیره بعد کفاره رو، یا اول کفاره رو که 60 روز روزه بگیره بعد قضا رو؟ ما ترتیبی نیست، دلیلی بر ترتیب نداریم. و همچنین لا ترتیب بین القضاء و الکفاره، حتی اگر کفارش صوم باشه، چون کفارش مخیرین بینه سه امر، اطعام ستین مسکینن، اطعام رقبه، صیام شهرین. میگه حتی اگر صیام شهرینش رو انتخاب کردی ترتیبی. آقای رجبی